ساعت 21 است و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. سازمان غذا و دارو اعلام کرد مسمومیت ناشی از الکل در زمره مسمومیت‌های شایع در ایران است. اسرائیل میگوید فرمانده واحد لوجستیک گروه حزب الله لبنان را در حمله پهپادی کشته است. وزیر دفاع پاکستان هشدار داد در صورت شکست مذاکرات صلح، جنگ با افغانستان جنگی ناتمام باقی خواهد ماند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. بنابر اعلام دفتر نظارت و پایش مصرف سازمان غذا و دارو، مسمومیت ناشی از الکل در زمره مسمومیت‌های شایع در کشور است. طبق گزارش این دفتر، مسمومیت ناشی از مصرف خوراکی مشروبات الکلی دستساز و تقلبی امروزه بسیار شایع است. به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال 1403 6% و در 5 ماه اول سال 1404 5% از مرگ و میرها به دلیل مسمومیت با الکل اتفاق افتاده است. بر اساس آمارهای دریافت شده از بیمارستانهای مرجع مسمومیت در ایران مشاهده می شود که در سال 1403 10% و در 6 ماه اول سال 1404 8.5% از مراجعان مسمومیت به بیمارستان‌های سراسر کشور با الکل‌ها مسموم شدند. در سال 1403 بیشترین مسمومیت با الکل به ترتیب در شهرهای کرج، تهران، مشهد، اهواز و یکی از شهرهای استان مازندران گزارش شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد عباس حسن کرکی فرمانده واحد لوجستیک گروه حزب الله لبنان را در حمله پهپادی این کشور در جنوب لبنان کشته شده است. به گفته ارتش اسرائیل خودروی کرکی در شهرک طول در استان نبتیه هدف قرار گرفت. کرکی مسئول بازسازی زیرساخت‌ها و توان نظامی حزب الله در جنوب لبنان پس از جنگ سال گذشته بود و بنابر ادعای ارتش اسرائیل اقداماتش نقض توافق آتش بس میان دو کشور محسوب می شد. وزارت بهداشت لبنان نیز کشته شدن یک نفر و زخمی شدن فردی دیگر در این حمله را تایید کرد. تنش‌ها میان اسرائیل و گروه حزب الله از مهر ماه 1402 آغاز شد و با وجود توافق آتش بس در آذر 1403 اسرائیل همچنان حملات پراکنده‌ای را با هدف جلوگیری از بازسازی توان نظامی حزب الله در خاک لبنان انجام می‌دهد. وزیر دفاع پاکستان روز شنبه اعلام کرد که معتقد است افغانستان خواهان صلح است، اما در صورت عدم دستیابی به توافق در جریان مذاکرات جاری در استانبول، جنگ با این کشور جنگی ناتمام خواهد بود. این سخنان خواجه محمد آصف چند روز پس از آن بیان شد که دو طرف بر سر آتش‌بس در پی درگیری‌های مرزی مرگبار توافق کردند. این مذاکرات که از روز شنبه در استانبول آغاز شده انتظار می‌رود تا روز یک شنبه ادامه یابد. این مذاکرات آخرین تلاش‌های دو کشور برای جلوگیری از بازگشت به خشونت پس از بدترین درگیری‌های مرزی از زمان تصرف کابل به دست طالبان در سال 1400 است. هدف از این مذاکرات ایجاد یک سازوکار برای اجرای آتش‌بس دوحه در بلند مدت است. وزیر دفاع پاکستان می‌گوید از زمان توافق در دوحه در 4 تا 5 روز گذشته هیچ حادثه‌ای رخ نداده و هر دو طرف به این آتش‌بس پایبند بودند. اسلام آباد کابل را به پناه دادن به شبه نظامیانی متهم می کند که نیروهای پاکستانی را هدف قرار می دهند. طالبان این اتهام را رد کرده و می گوید که عملیات نظامی پاکستان حاکمیت افغانستان را نقض می کند. اما روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی FATF با انتشار بیانیه اعلام کرد که به رغم تصویب کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم از طرف جمهوری اسلامی، ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد مالی بین‌المللی باقی خواهد ماند. گزارشی بشنویم از جمشید زند.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در پایان نشست یک هفته خود در پاریس با انتشار بیانیه‌ای از همه اعضای این نهاد مالی بین المللی خواست در قبال کشورهایی که با خطر بالا شناسایی شده اند بسیار دقت کنند. FATF از همه کشورها خواسته است در موارد بسیار جدی برای حفاظت از سیستم مالی بین المللی در مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات هسته‌ای راهکارهای مناسب به کار ببرند. در این بیانیه گفته شده از سال 2020 در چندین گزارش ایران تغییری در طرح‌های اجرایی آن مشاهده نشده است. گروه ویژه اقدام مالی همزمان با تأیید دریافت گزارش ایران در مورد تصویب کنوانسیون سازمان ملل درباره جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو تأکید کرده شرایطی که در این مصوبه گنجانده شده بسیار گسترده است و تطابق اجرای آن با قوانین داخلی ایران با استانداردهای FATF همخوانی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در 24 اردیبهشت امسال از تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و در 9 مهر ماه از پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT به صورت مشروط خبر داد. بر اساس شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به مفاد این دو کنوانسیون عمل خواهد کرد. در بیانیه FATF تأکید شده که با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد عدم پایبندی ایران به تعهداتش در حوزه عدم اشاعه هسته‌ای، این نهاد به همه حوزه‌های قضایی یادآور می‌شود که طبق استانداردهای آن موظف هستند با ریسک‌های تأمین مالی اشاعه هسته‌ای از طرف ایران مقابله کنند. از جمله مواردی که گروه ویژه اقدام مالی خواستار توجه به آنها شده، خودداری از تأسیس شرکت‌های تابعه، شعب یا دفترهای نمایندگی مؤسسات مالی متعلق به کشور مورد نظر با در نظر گرفتن این واقعیت که مؤسسه مالی مربوطه از کشوری است که ساختار کافی و لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ندارد. در بیانیه FATF با تأکید بر اینکه ایران در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان به اقدام باقی خواهد ماند، گفته شده که اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب و اجرا کند، FATF درباره گام‌های بعدی تصمیم خواهد گرفت. گروه ویژه اقدام مالی تهدید کرده که اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام عملی خود نشان دهد، ممکن است اقدامات بعدی اضافی را مد نظر قرار دهد. FATF از ایران خواسته است در هماهنگی با این نهاد برنامه اقدام عملی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریست‌ها در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را به سرعت تدوین و اجرا کند. گروه ویژه اقدام مالی شرایط دیگری را هم برای ایران تعیین کرده است. ایران که برای نخستین بار پس از 6 سال نماینده خود را به نشست FATF در پاریس اعزام کرده بود، تا کنون به باقی ماندن جمهوری اسلامی در لیست سیاه این نهاد مالی بین المللی و دیگر شرایط آن واکنش نشان نداده است.
جمهوری اسلامی ایران همچنان در فهرست سیاه FATF این نهاد مالی بین‌المللی باقی خواهد ماند. گزارشی می‌شنیدیم از جمشید زند. اما نمایندگان دائم ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که مأموریت گزارش‌دهی مدیر کل آژانس درباره برنامه اتمی ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت به پایان رسیده و رافائل گروسی دیگر نباید در این زمینه اقدامی انجام دهد. به گفته این کشورها از 26 مهر ماه موضوع ایران به طور خودکار از دستور کار شورای حکام حذف شده است. نخستین نشست شورای حکام پس از این تحولات قرار است 26 آبان در وین برگزار شود. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.